صفحه 85. و مادر جواب داد: برای رضای خدا به چه دلیل من مجبورم او را بپذیرم؟ و این بهترین جوابی بود که تا کنون شنیده بودم. مشاور مورد گفتگو به راستی نظرش در اجباری که به مادر تحمیل می کرد چه بود؟ انسان شی که نیست، پدیده شگفت انگیزی است و باید با ملایمت و ملاتفت با او رفتار شود. ثانیاً انسان قابلیت تغییر پذیری دارد و کسی که این حقیقت را باور نداشته باشد در اشتباه محض است. سرشت شما اقتضا می کند که هر روز دنیا را از دید و زاویه جدیدی ببینید. درخت خارج از منزل شما هیچ وقت یکسان نمی ماند، پس به آن نگاه کنید. از ابتدای خلقت تا کنون هیچگاه دو غروب آفتاب نظیر هم نبوده است. پس به غروب‌های آفتاب خیره شوید و از زیبایی و تنوع موجود در آنها لذت ببرید و به خاطر داشته باشید تمام پدیده‌های طبیعت از جمله خودتان دستخوش تغییر هستند. روز گذشته با تعدادی از شاگردان به ساحل دریا رفته بودم. یکی از آنها ماهی خشک شده ای را از روی شنها برداشت و به آب انداخت و گفت این ماهی بی جان است، ولی اگر به آب انداخته شود مجدداً به زندگی باز می گردد. و بعد از کمی سکوت ادامه داد: می دانی لئو، شاید این روند کامل شدن باشد. بعضی اوقات ما هم به مرز خشکیدگی می رسیم و آنچه واقعاً بر نیاز داریم قدری رطوبت است که مجدداً به ما حیات ببخشد. وقتی از روی شنها بلند شدم گفتم آه، شاید واقعاً همین طور باشد. سرمایه گذاری برای زندگی، سرمایه گذاری در تغییر و تحول موجود در آن است. ما انقدر خود را اسیر و گرفتار زندگی کرده ایم که هیچ وقت به مرگ نمی اندیشیم و تصور می کنیم مرگ خودش می داند چه موقع و چگونه بیاید. لیکن این طرز تلقی درستی نیست. هیچگاه بر این باور نباشید که زندگی روندی آرام و صلح جویانه دارد. این طور نیست. وقتی شما تمام مدت در حال تغییر و دگرگونی هستید، پس باید با این تغییرات خود را منطبق سازید و این بدان معنی است که شما دائما با موانع جدیدی روبرو خواهید بود و لذت زندگی در همین است. زمانی که شما درگیر روند شدن هستید، دیگر توقف و ایستایی مفهومی ندارد. شما مجبور به پذیرش و مقابله با مشکلات می باشید. شما در جریان حوادث قرار گرفته اید و چاره‌ای جز مبارزه ندارید. با این وصف سفر زندگی سیاحتی دلنشین و شگفت انگیز است. به خاطر داشته باشید که هر روز برای خود روز جدیدی است. هر گل طراوت خاص خود را دارد. هر چهره ای از زیبایی ویژه و مشخصی برخوردار می باشد و بالاخره هر پدیده ای در دنیا در نوع خود یکتا و دیدنی است. از جمله هر صبح زندگی شما. پس زندگی را به صورت تسلسل یک نواخت و خسته کننده لحظات نبینید. در ژاپن صدای جاری شدن آب را جشن می‌گیرند. وقتی ژاپن بودم اغلب در کلبه کوچکی که در آن مراسم چای برگزار می‌شد می‌نشستیم و میزبان یک پیاله آب بر می‌داشت و به آرامی و تأنی به داخل کتری می‌ریخت و همه حاضرین به صدای ریزش آن گوش می‌دادند. هیچ توجه کرده اید که صدای جریان آب چقدر دلپسند و نوازشگر است؟ راستی چه تعداد از مردمی که هر روز دوش می‌گیرند یا شیر آب را باز می‌کنند تا کنون به صدای ریزش آن گوش فرا داده‌اند؟ آخرین باری که به صدای جاری شدن آب توجه داشتید کی و چه موقع بود؟ نغمه آب واقعا روح بخش و دلنشین است. اگر باور ندارید در مراجعت به منزل شیر آب را باز کنید و به آن گوش دهید. هربرت اوتو میگوید رشد و تکامل و تغییر و دگرگونی هنگامی به وجود می آید که انسان خود را به خطر بیندازد و شهامت آن را داشته باشد که زندگی را تجربه کند. آیا این کار فوق العاده نیست که انسان از خطر استقبال کند، به خود اعتماد نماید و جرأت به خرج دهد تا زندگی را تجربه کند؟ تجربه کردن زندگی کاری بسیار مسرت بخش، توأم با لذت، شگفتی، خوشحالی و در عین حال ترس و وحشت است، چون شما به سراغ حوادثی می روید که برایتان ناشناخته است و در واقع تن آسایی را کنار می گذارید. از طرفی شما می توانید خودتان را عقب کشیده و بگویید من که شغل خوبی دارم، خانه و ماشین هم در اختیارم هست، دیگر چه کاری است که خودم را به زحمت بیاندازم؟ ولی ناگهان تصمیم می گیرید که موقعیت خود را عوض کنید، چون احساس می نمایید که ارزش واقعی شما در یک شغل و ماشین خلاصه نشده و آن وقت است که تنبلی و خودپسندی را کنار می گذارید. باورم بر این است که نقطه مقابل عشق نفرت نیست، بلکه بی تفاوتی و بی احساسی است. چون وقتی کسی از من تنفر دارد، باز هم احساساتی دارد، وگرنه نمی توانست منزجر باشد. بنابراین هنوز جای ارتباط میان من و او باقی است. ولی اگر وجود من اصلاً برای کسی مطرح نباشد، تمام شده محسوب می شوم و دیگر راهی برای برقراری ارتباط میان ما باقی نمی ماند. اگر محیطی که در آن زندگی می کنید نمی پسندید، اگر احساس ناخشنودی و تنهایی می کنید، اگر سیر و حرکت طبیعت و زندگی را لمس نمی کنید و همه چیز را یک نواخت می بینید و احساس می کنید همه چیز از تنوع و تغییر خالی شده است، محیط خود را تغییر دهید، یک زمینه جدید برای خودتان به وجود آورید و گرد خود را با افراد تازه‌ای پر کنید. نمایشنامه جدیدی برای زندگی خود بنویسید و اگر این نمایشنامه را هم نمیپسندید، خودتان را از صحنه جدا کنید و سناریوی دیگری بسازید. میلیون‌ها نمایشنامه به تعداد افراد بشر در دنیا وجود دارد. البته انسان در عرصه بیکران زندگی نیاز به مربی و راهنما دارد که پدر و مادر را هم شامل می شود. من به شخص ترجیح می دهم مربی نامیده شوم تا استاد، چون استاد تدریس می کند و شغل تدریس هم به اندازه کافی متداول است. ولی کلمه تربیت از ریشه لادین ادوکیر می آید که به معنای هدایت و راهنمایی است و این دقیقا کاری است که مربی باید انجام دهد. زندگی مانند یک سفره رنگین سراسر شکوه و زیبایی است و مربی وظیفه دارد افراد را به این سفره دعوت کند. شما می توانید سفره ای را کشیده اید با بهترین غذاهای موجود زینت بخشید، ولی کسی را نمی توانید مجبور به خوردن نمایید. کارل راجرز هیچ کس تا کنون چیزی به دیگری نیاموخته است و این واقعیتی است انکار ناپذیر. آموختن امری دلخواه و داغدان باشد، اشتباه بزرگی مرتکب می شود. آیا این کار قشنگی نیست اگر معلمی که نمی تواند جواب سؤال به خصوصی را بدهد بگوید آه چه سؤال خوبی کردی، من خودم هم جوابش را نمی دانم، ولی اجازه بده با هم بگردیم و پاسخ آن را پیدا کنیم. جواب آموزگار این پیام ضمنی را دارد که یادگیری کار هیجان انگیزی است. شما دلیلی ندارد همه چیز را بدانید. وظیفه ما این است که یکدیگر را راهنمایی کنیم. من نظر دیگری هم دارم. اگر توجه داشته باشید، تعداد مراکز رواندرمانی در آمریکا هر روز رو به افزایش و فزونی است. مدتی در بخش جلوگیری از خودکشی مؤسسه‌ای در لس آنجلس کار می‌کردم و تلفنم روز و شب زنگ می‌زد و اطلاع می‌داد که در جایی پیش آمدی رخ داده است. ما هر روز فرصتهای تازه‌ای را از دست می دهیم و یکی از دلایلش شاید این باشد که از دیدگاه ما عشق امری شرطی است. من تو را دوست دارم به شرط آنکه، ولی اگر هر یک از ما فقط یک نفر را در زندگی پیدا می کردیم که به ما می گفت من تو را صرف نظر از همه نقطه ضعف‌هایت دوست دارم، اگر نادان و کودن باشی، اگر اشتباه کنی، حتی اگر نتوانی در کارت موفقیتی به دست آوری، اگر از روی عقل و منطق عمل نکنی، باز هم تو را بی قید و شرط دوست دارم. در آن صورت هرگز مریضی را نمی توانستیم در مراکز روان درمانی پیدا کنیم و این موضوع در مورد ازدواج و آموزش و پرورش هم صدق می کند. ولی متاسفانه قریب به اکثریت ما در این موارد شرطی عمل می کنیم. البته اجتماع نمی تواند بدون قید و شرط عمل نماید، ولی آیا تک تک ما نمی توانیم عشقهای ما را از حالت شرطی بودن خارج سازیم؟ من واقعا تعریف رابرت فراست را از خانواده دوست دارم. توضیح حاشیه: رابرت فراست 1874 تا 1963 شاعر آمریکایی. ادامه متن. او میگوید خانه جایی است که وقتی به آن وارد میشوید همیشه آغوشی برای در بر گرفتن شما باز باشد. این محیطی است که خانه باید دارا باشد. بیا خوش آمدی، تو معایبی داری ولی من آنها را بر زبان نمی آورم چون دوستت دارم و تو را آنچنان که هستی قبول دارم و منظور من از راه نمایی همین است. هر یک از ما نیاز داریم مورد محبت و توجه قرار گیریم، حتی اگر این شخص یک نفر باشد، ولی کسی باشد که واقعا به ما مهر بورزد. من درباره عشقهای افلاطونی صحبت نمی کنم. شما می توانید با کارهای کوچک و جزئی هم عطوفت خود را به اطرافیان نشان دهید. باور کنید همه ما تشنه محبتهای کوچک هستیم. داستان پسری که با یک انگشت از فرو ریختن سد جلوگیری کرد را به خاطر دارید؟ او فقط انگشت خود را روی سوراخ سد گذاشت و از فرو افتادن آن سد عظیم جلوگیری کرد. انسان نیاز به تشویق، پیشرفت و موفقیت دارد. همه نیاز داریم برای کار مثبتی که انجام داده ایم مورد توجه و ترغیب قرار گیریم و لازم است کار خوب ما مطرح و مورد اشاره قرار گیرد. چقدر زیبا است اگر هر چند یک بار کسی به پشت ما بزند و بگوید آفرین، از کارت خوشم آمد، واقعا تعریف داشت. لیکن برای آموختن، برای تغییر کردن و برای شدن، انسان نیاز به آزادی دارد. شما باید از قیود رها باشید تا به راحتی شکوفا شوید. شما نیاز دارید آنطور که هستید شناخته شوید و در مقابل دیگران را هم آنطور که هستند بپذیرید. شناخته شوید و در مقابل دیگران را هم آنطور که هستند بپذیرید. شناخت آغاز پیوند و دوستی است، ولی شناختی که ضمن آن قید و بندی برای طرفین به وجود نیاید، شناختی که به تداوم دوستی کمک کند. اخیراً تجربه حیرت انگیزی نصیبم شد که شرحش برایتان خالی از لطف نیست. با تعدادی از دانشجویان برجسته و عالی مدرسه ای در حوالی کالیفرنیا گفتگویی دوستانه داشتیم. آنها شدیداً تحت تأثیر گفته‌های من قرار گرفته و من هم متقابلاً ارتباط ذهنی و قلبی دلپذیری با آنها برقرار کردم. پس از پایان جلسه صبح، مقامات دانشکده برای صرف نهار مرا بیرون بردند. در بازگشت یکی از شاگردان گفت دکتر بوسکالیا، اتفاق بسیار بدی افتاده است. آیا پسری که در سر جلسه ردیف جلو نشسته بود به خاطر داری؟ او را برای دو هفته از مدرسه اخراج کردند. علت را جویا شدم. گویا در ضمن سخنرانی اشاره کرده بودم که تجربه کردن هر پدیده شناخت کامل و واقعی آن را میسر می سازد. برای نمونه گفتم مثلا اگر شما میخواهید درخت را بشناسید باید از آن بالا روید، آن را لمس کنید، روی شاخه های آن بنشینید و به صدای وزش باد که از شاخه ها میگذرد گوش دهید. و پسری که در ردیف جلو قرار داشت خواسته بود گفته مرا آزمایش کند و در زنگ نهار از یکی از درخت های مدرسه بالا رفته بود. ناظم مدرسه هین این کار او را دیده و با عصبانیت وی را از درخت پایین کشیده و از مدرسه اخراج کرده بود. به بچه ها گفتم مسلماً اشتباهی رخ داده و قرار شد با ناظم مدرسه صحبت کنم. فوری به دفتر مدرسه رفتم و خودم را معرفی کردم. ناظم همینطور که با غرور و تکبر نشسته بود در جواب گفت شما همان کسی نیستید که به مدرسه می آیید و شاگردان را به بالا رفتن از درخت تشویق می کنید؟ شما خطری برای بچه ها محسوب می شوید. پاسخ دادم لطفاً قدری تأمل بفرمایید، شما متوجه مقصود من نشدید، باید اشتباهی. که ناگهان ناظم فریاد کشید شما جان بچه ها را به خطر انداخته اید، این بچه ها به اندازه کافی سرکش و شیطان هستند و دیگر لزومی ندارد که از درخت هم بالا بروند. فوراً صحبت را کوتاه کردم چون متوجه شدم به هیچ وجه با اون نمیتوانم کنار بیایم. به منزل پسری که 2 هفته آزاد بود تا از درخت ها بالا برود رفتم. مرا که دید گفت تجربه‌ای که از کار امروز کسب کردم این بود که هر چیز جایی و هر نکته مکانی دارد. وقتی در اجتماع زندگی می‌کنید، ناگزیرید به یک سری اصول و مقررات احترام بگذارید و رعایت آنها کار درستی است. تصور می‌کنم فقط بی‌موقع عمل کردم. این شاگرد خوب هم حرفهای مرا آویز گوش قرار داده و هم با ناظم کنار آمده و هم از درخت بالا رفتن را فراموش نکرده بود. پس یادتان باشد که راه و رسمهایی وجود دارد که انسان با رعایت آن هم کار خودش را می تواند انجام دهد و هم مطابق موازین جامعه عمل نماید. عمیقاً باور دارم که همه ما به غذای روح نیازمندیم. نیاز به محبت داریم، احتیاج داریم لمس شویم، احساساتمان را درک کنند و به عشق و محبت محتاجیم. حتماً تمام کسانی که با آموزش ویژه سر و کار دارند از پژوهش‌های اسکیل آگاه هستند. وی در پرورشگاه بچه های بی سرپرست متوجه می شود بچه هایی که تنها و بی کس رها شده اند هر روز بیش از روز دیگر بی احساس و بی تفاوت می شوند، تا جایی که سرانجام بهت زده در گوشه می نشینند و هیچ حرکتی نمی کنند. ضریب هوشی این کودکان در بدو ورود کاملا طبیعی است، لیکن پس از حدود 1.5 سال به حد کودکان عقب افتاده پایین می افتد. اسکیل متعجب است چه عاملی این عقب ماندگی ذهنی را ایجاد کرده است. او با زحمت زیاد موفق می شود چون مسئولین موافقت نمی کردند. 12 نفر از این بچه ها را از پرورشگاه خارج می کند و به خوابگاه دختران جوان عقب افتاده در شهر می برد. او هر یک از بچه ها را به یکی از دخترها می سپارد. دخترها از نظر استعداد و هوش چندان پیشرفته نیستند، فقط از خود محبت و توجه نشان می دهند. شما حتما کودکانی را می شناسید که از نظر هوش فوق العاده هستند ولی به جایی نمی رسند. و برعکس بچه هایی پیدا می شوند که سالم و متعادل و پر احساس هستند که می توانند اطرافیان خود را به هیجان بیاورند و این کودکان قابلیت پیشرفت و ترقی و حتی پرواز دارند. هر کدام از بچه ها به یک دختر سپرده می شود و دخترها به قدری به این اطفال معصوم مأنوس می گردند که در پایان روزی که باید از آنها جدا می شدند شروع به گریه می کردند. تنها تغییری که در این مدت پیش آمد اضافه شدن محبت به برنامه روزانه آنها بود، وگرنه فرق دیگری در میان نبود. مهم این بود که از بچه ها مراقبت می شد، مورد لطف و محبت قرار می گرفتند، با آنها بازی می کردند و به طور جداگانه و مستقل تحت مراقبت قرار می گرفتند. آقای اسکیل مقاله‌ای تحت عنوان وقتی روحیه ها شکوفا شود، مغزها به کار می افتد، نوشته که در خور مطالعه است. در این مقاله او وضع این 12 بچه را پس از ترک پرورشگاه دنبال کرده است. کلیه کودکانی که در پرورشگاه مانده بودند از مراکز روان درمانی یا بیمارستان‌های روانی سر درآوردند. به استثنای این 12 کودک که همگی موفق شدند دبیرستان را به جز یکی از آنها به پایان برساند، ازدواج کنند، وارد بازار کار شوند و مستقلن زندگی خود را بدون حمایت دولت اداره کنند و در میان این 12 نفر فقط یک طلاق مشاهده شده بود. تنها دگرگونی که در زندگی این 12 بچه پیش آمد این بود که کسی پیدا شد تا آنها را ببیند، لمس کند، احساساتشان را درک کند و به آنها توجه و علاقه نشان دهد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که هر کس در زندگی مختار به انتخاب راه و مسیری برای زندگی خود می باشد. در دنیا هزاران راه وجود دارد که ما را به کشف خود و آنچه می توانیم باشیم هدایت می کند. هر کس باید هدفی را در زندگی برای خود انتخاب و اجازه ندهد دیگری سیر زندگی را به او نشان دهد. کتاب جالبی تحت عنوان تعالیم دونخوان توسط انسانشناسی به نام کاستاندا به رشته تحریر درآمده. توضیح حاشیه: کارلوس کاستاندا، Teaching According to دونخوان. ادامه متن. کتاب پژوهشی درباره سرخپوستان یاکی است. توضیح حاشیه: سرخپوستان آمریکایی مقیم جنوب آریزونا و سونورا. ادامه متن. مردی به نام دونخوان در این کتاب میگوید در زندگی میلیون ها مسیر برای انتخاب وجود دارد، ولی همواره به خاطر داشته باشید که راه برگزیده شده اگر مقصودی پشت آن نباشد صرفاً مسیری غیر قابل پیش بینی است، نه چیز دیگر. اگر احساس می‌کنید هدفی که در زندگی پیش گرفته اید صحیح نیست، هر آن می‌توانید آن را عوض کنید. آنچه در مقابل دارید چیزی جز یک راه قابل تغییر نیست. اگر قلبتان گواهی می‌دهد روشی را که برگزیده اید درست نیست، بی‌حرمتی به خودتان و دیگران نیست اگر مسیر خود را عوض کنید. ولی این تصمیم که راهتان را ادامه دهید یا نه، باید دور از هر گونه ترس یا جاه طلبی صورت گیرد. به شما اخطار می‌کنم که در انتخاب راهتان بسیار دقیق و مصمم باشید. این راه را هر چند بار لازم می توانید امتحان کنید، لیکن از خودتان، فقط از خودتان سوال کنید آیا انگیزه شما را به این راه کشانده است یا بی هدف جلو می روید. تمام مسیرها شبیه هم هستند و شما را به جایی نمی رسانند. آنها راه هایی هستند که یا از درون جنگل یا بیرون یا از روی آن می گذرند. ولی آنچه مهم است این است که راهی که در پیش گرفته اید بر اساس هدف و انگیزه مشخصی باشد. اگر شما هدف و انگیزه دارید پیش بروید و مطمئن باشید، ولی اگر انگیزه‌ای در کار نیست به جایی نخواهید رسید. اگر مصمم هستید به هم نوعان خود کمک کنید، قبل از شروع کار به نکته های زیر توجه داشته باشید. نخست افکار و معیارهای ارزشی خود را به آنها تحمیل نکنید. بکوشید در برخورد با آنها خودتان باشید. به خود عادت دهید که به حرف دیگران گوش کنید. نمادهای زیادی در زندگی وجود دارد که زبان گویای یکی از آنها است. بعضی اوقات با باز کردن دهان اشتباهات ترسناکی را مرتکب می شویم. پس آیا بهتر نیست با دیگران از طریق تموجات مغزی تماس برقرار کنیم تا با الفاظ خود آنها را بیازاریم؟ تا تصور می کنم در آینده نزدیک از مسئولیت هایی که دارم خود را آزاد ساخته و به مطالعه امواج مغزی بپردازم. اطمینان دارم چنین پرتوهایی به اندازه امواج صوتی موجود است. اگر راه ارتباط ذهنی را پیدا کنیم می توانیم بدون کمک و دخالت الفاظ با اطرافیان ارتباط برقرار کنیم. هنر گوش دادن یکی از مهمترین هنرها است. معهازا ما از سکوت وحشت داریم. اگر کار شما مشاوره است و مایلید بیمارانتان سخن را آغاز کنند، فقط کافی است سکوت کنید تا ببینید که چطور در کوتاه زمانی همه مکنونات درونی خود را فاش می سازند. همواره بکوشید خودتان بوده و نقش بازی نکنید. سخت ترین کارها تظاهر به شخصیتی است که ندارید. بکوشید هرچه بیشتر به خود واقعیتان نزدیک و نزدیکتر شوید، بعد می‌بینید که زندگی چقدر آسان‌تر می‌شود. راحت‌ترین کارها در دنیا این است که شما خودتان باشید و دشوارترین کارها تبدیل شدن به شخصیتی است که دیگران از شما می‌خواهند باشید. اجازه ندهید مردم شما را در آن موقعیت قرار دهند. خودتان را پیدا کنید. ببینید کی هستید. سعی کنید رفتارتان طبیعی باشد. در آن صورت، به قول ریچارد آلپرت، تمام نیروهایی که صرف دور نگاه داشتن هراس از خود می شد، در راه سازنده تری به مصرف خواهد رسید و دیگر ترسی باقی نمی ماند که از خود دور کنید. شما دیگر بازیگری نمی کنید، تمام ترس ها را کنار زده و می گویید این من هستم، با تمام لغزش ها و نقطه ضعف ها، نادانی ها و سستی ها. اگر می توانی مرا با این خصوصیات بپذیر، وگرنه رهایم کن. دیگر اینکه سعی نکنید به دیگران دستور دهید کاری را انجام دهند، چون شما خدا نیستید و از آنچه در فکر اطرافیان می گذرد آگاهی ندارید. می توانید مردم را راه نمایی کنید، نه اینکه به آنها فرمان دهید. سعی کنید با اطرافیان خود ارتباط برقرار نمایید و آنها را بفهمید و با ایشان درک همدلانه داشته باشید. بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که متخصص پشت میز می نشیند و به مادری که برای گرفتن جواب درباره وضع فرزندش آمده و نزدیک است از ترس شنیدن خبر بد قالب تهی کند، می گوید در مورد بچه شما کاملا بررسی شد. به این نتیجه رسیدیم که مبتلا به ناراحتی پیشرفته دیسلکسی است که ناشی از معلولیت ضعیف مغزی است. متوجه عرایزم شدید؟ مادر چه جوابی میتواند بدهد؟ لبخند تلخی زده میگوید بله میفهمم. میتوانم موقعیت این مادر دردمند را در مراجعت به منزل حدس بزنم. شوهرش احتمالاً از او نتیجه شور پزشکی را می‌پرسد، چون با وجود بیپولی 190 دلار به دکتر پرداخته است و همسرش پاسخ می‌دهد دکتر گفت او به یک نوع لکسیا مبتلا است که ناشی از صدمه مغزی است و شوهر با افسوس و زیر زبانی می‌گوید ما 190 دلار دادیم که این را بفهمیم. جای تعجب است که چطور تعداد بیشتری از پدر و مادر بچه های استثنائی زیر بار فشارهای روحی خورد نمی شوند. دیدن این موقعیت ها لزوم برقراری ارتباط میان انسان ها را ضروری تر می کند. و بالاخره بیاد داشته باشید که وقتی موفق هستید که به صورت گروهی در مورد بچه های عقب افتاده عمل کنید. در برخوردهایی که با پدران و مادران دارید، بکوشید همکاری آنها را پذیرا باشید. ضرورت گروهی عمل کردن در این است که دو دست دو صدا دارد و توانایی و قدرت دو نفر از یکی بیشتر است. بعضی اوقات با کوششی مختصر می توانید با مربیان بچه ها همگامی و هماهنگی برقرار سازید، فقط برای ایجاد این هماهنگی انجام کارهایی ضرورت دارد. باید با پدر و مادر بچه استثنائی خیلی صریح برخورد کنید و مطلبی را پوشیده نگذارید. باید ساده و روشن به ایشان بگویید که جانی اکنون در وضعی خاص قرار دارد و آنچه می توانیم برایش انجام دهیم و امیدهایی که به بهبودش داریم این و آن هستند. سپس برنامه دقیق و منظم برای خانواده جانی تنظیم کنید که قدم به قدم اجرا شود. در درجه اول باید دید وضع جسمانی جانی چطور است، زیرا درمان با حال کنونی وی باید آغاز گردد، وگرنه دانستن معلولیت ذهنی او به شما به عنوان معلم یا پدر و مادر کمکی نمی کند. دوم باید تصمیم گرفت که قدم بعدی چه باشد. برنامه ریزی را برای 10 سال بعد نکنید. قدم دوم که باید برداشته شود چیست؟ آیا به بچه